سپاسگزارم که ما رو میشنوید شنوندگان ارجمند. اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید.
شب قبل از واقعه جمعه سیاه، نخست وزیر شریف امامی و برخی از اعضای کابینه‌اش تصمیم گرفتند در تهران و 11 شهر دیگر حکومت نظامی اعلام کنند. اما مردم تصمیم بر تداوم اعتراضات داشتند. بامداد 17 شهریور 1350 در میدان ژاله صدها نفر از مردم در خاک و خون قتلیدند. شب سیاه.
سانهای نزدیک میدان ژاله همینطور است. حال بسیاری از مجروحان وخیم است. لحظه به لحظه شمار کشته‌ها بیشتر می شود. ناظران می گویند تیراندازی فقط چند دقیقه شدت داشته است. از زمین و آسمان به مردم شلیک کردند. از پیش از ظهر تا عصر همچنان مجروح و جنازه به بیمارستانها و پزشکی قانونی می برند. همه از مردم معمولی کوچه و خیابان دیر فهمیدن دولت حکومت نظامی اعلام کرده.
بعد رسیدم بالا سر بچه خودم، دیدم لحظات آخر زندگی داره میگذرونه. همون روز 17 شهریور 2 بعد از ظهر لحظات آخر داره میگذرونه. ما اومدیم بالا جنازه رو دور جنازه جمع شدیم، از این آقایان فیلم بردارا تشریف بردن تو بیمارستان، از صحنه فیلم برداری کردن.
روزنامه فرانسوی فیگارو در میدان ژاله از نزدیک ماجرا را دیده است. او شرحی دقیق را از مشاهداتش ثبت می کند. عده‌ای از شهدای واقعه 17 شهریور در قطعه 17 گورستان بهشت زهرا دفن شدند. بهشت زهرا اکنون آرام و بی هیاهو روزگار می گذراند. اما در دوران قیام انقلابی مردم به محلی برای گرد همایی مخالفان رژیم تبدیل شده بود.
به تمام شهیدان کرب و بلا درود بر خمینی نور خدا، ای که بفر کنی زمانه ها، میزنی آتشی به خانه ها، میکشی خلق مسلم خدا، پاک خود پر کنی خزانه ها، افتر شهر و روز ننگ تو، افتر شهر و افتخار ما، افتر شهر و روز ننگ تو، افتر شهر و افتخار ما.
پس از واقعه 17 شهریور درگیری های خیابانی و راهپیمایی های خونی افزایش می‌یابد. شهدا به بهشت زهرا آورده می‌شوند، اما هر یک از آنها را چند صد نفر همراهی می کنند. در مراسم تشییع و خاکسپاری شهیدان مردم تندترین شعارها را علیه شاه سر می‌دهند. آنها مدت هاست که به پا خواستند، درست از زمانی که رژیم در قم به سرکوب قهرآمیز معترضان به مقاله توهین‌آمیز روزنامه اطلاعات دست زد. فرهنگ عاشورا به یاری مردم می آید. به دعوت مراجع قرار می شود ضمن اعتصاب عمومی در سراسر ایران 40 شهدای کشتار 19 دی قم برگزار شود. مردم تبریز سنگ تمام می گذارند، اما این مراسم باشکوه با دخالت ماموران رژیم به خاک و خون کشیده می شود. تبریز سیمای یک شهر جنگ زده را دارد. 7 ساعت قبل رئیس کلانتری ششم تبریز در مقابل مسجد قزلی در ابتدای بازار یک دانشجوی دانشگاه آذربایجان را به شهادت می‌رساند. مردم خشمگین جنازه این جوان بیگناه را روی دست ها می‌گیرند. دیگر خویشتنداری معنایی ندارد. در کوتاه مدتی تمام شهر قیام میکند. شعار مرگ بر شاه و دروغ بر خمینی در خیابانها میپیچد. آنها به ساختمان حزب رستاخیز و ادارات دولتی حمله میکنند و بانکها، سینماها، مشروب فروشیها و قمارخانهها را به آتش میکشند. نیروهای امنیتی به سوی جمعیت شلیک می کنند. یگانهای نظامی ارتش از پادگانهای عجبشیر و مراغه در پناه تانک و مسلسل سرانجام قیام را سرکوب می کنند.
تا جنایتکاران و انتقام خود و پدران خود را از این دودمان صفار بند قهار اکنون در تمام کشور صداهای ضد شاهی و ضد رژیمی بلند است و بلندتر خواهد شد.
با توجه به حوادث تبریز، موضع آیت الله شریعت مداری در قبال کشتار مردم برای روحانیان انقلابی قابل هضم نیست. دعوت به آرامش و مدارا با حکومت، آن هم در این شرایط که مردم بی‌دفاع را به گلوله بستند.
ما با آقایان مراجع مشورت می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که اکنون را فاتحه قرار دهیم و جز آن هیچ کاری را هم نکردیم و از همه میخواهیم نظارت را حفظ کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیت الله شریعت مداری در پیام دعوت به برگزاری 40 شهدای تبریز مردم را به عزاداری آرام در مساجد دعوت کرده است. اما مردمی که جان به لب شده اند باز به خیابان ها می ریزند. وقایع تبریز از نو تکرار می شود. مأموران رژیم این بار مردم یزد را به خاک و خون می کشند. دو روز پرجوش و خروش در یزد سپری می شود. امام در پیام تسلیت به مناسبت کشتار مردم یزد موضع نهایی خود را آشکار می کند.
به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط احتجاجی و برپا کردن حکومت عدالت گستر اسلامی دست از مبارزه بر نمی داره تا حکومت دموکراسی به معنای واقعی جایگزین دیکتاتوری و خونریزی ها شود.
لوسیان جورج خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند برای مصاحبه با آیت الله خمینی به نجف می رود. نگاه نافذ و پارسایی خردمندانه این مخالف سرسخت رژیم شاهنشاهی او را شگفت زده می کند. مراسم چهلم شهدای یزد این بار در قم به خشونت تمام عیار رژیم منتهی شود. مأموران شهربانی و ساواک با دستگاه عزیزی درگیر شود. خبر بلافاصله به دربار میرسد. شاه شخصا دستور میدهد ارتش بازار قم را محاصره و از ادامه تظاهرات جلوگیری کند. با شلیک پی در پی گاز اشک‌آور و تیراندازی مردم متفرق می‌شوند. نیروهای رژیم تظاهر کنندگان را تحریک می‌کنند. آنها به منزل آیت الله گلپایگانی می‌روند. در این واقعه آیت الله گلپایگانی دچار سکته قلبی می‌شود.
دفتر خبرگزاری پارس در قم در گزارشی درباره تظاهرات قم اعلام داشت که غروب فریروز 19 اردیبهشت عده‌ای از عناصر اخلال‌گر که به کسوت طلبه دینی ظاهر شده بودند در اطراف صحنه متحر به تظاهرات پرداختند و به دادن شعارهای ضد میهنی و تظاهرات مخل نظم و آرامش همگانی مبادرت کردند. پس از وقوع تظاهرات از ساعت 2:30 بعد از ظهر روز قبل درهای حرم متحر حضرت معصومه به کلی بسته شد و از ورود زائران به محوطه خودداری به عمل آمد. ساعت 9 بامداد روز 19 اردیبهشت مردم دسته دسته به سوی مسجد اعظم قم روانه شدند تا در مجلس ختمی که از سوی علمای شهر تشکیل شده بود شرکت کنند. هر دقیقه که می‌گذشت به تعداد جمعیت اضافه می‌شد. علمای دعوت کننده از مردم خواسته بودند که رعایت نظم را بنمایند. پس از سخنرانی جمعیت حاضر به دو دسته تقسیم شدند و به دادن شعار پرداختند. تمام مدتی که تظاهرات ادامه داشت سفروند هلیکوپتر بر فراز آسمان شهر پرواز می کرد و ماموران برای متفرق شدن مردم از گاز اشک‌آور استفاده می کردند. اصل زد و خورد دانشجویان دانشگاه آذرآبادگان با ماموران دولتی اکثر کلاس‌های این دانشگاه تعطیل شد. همچنین تظاهرات و زد و خورد در چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی تهران، ملی، علم و صنعت، پلی‌تکنیک، علوم سیاسی و اجتماعی ادامه داشت و تا یک هفته این دانشگاه‌ها تعطیل اعلام شد.
سومین اربعین خونین نهضت انقلابی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد. دانشگاه‌ها به شدت متشنج می شود. با تشدید درگیری ها و تظاهرات شاه ارتش بود نصیری را پس از 13 سال از ریاست ساواک برکنار می کند. نصیری با شکنجه مخالفان به عنوان بدنامترین و منفورترین رجال پهلوی شناخته می شود. رئیس جدید سپهبد ناصر مقدم است که خانواده آذری تبارش بستگی نزدیکی با آیت الله شریعت مداری دارد. مقدم سابقه 10 سال ریاست اداره کل سوم ساواک یعنی اداره امنیت داخلی را دارد. او در سمت قبلی پیگیر فعالیت مبارزان مذهبی بوده است. مخوف‌ترین شکنجهگاه ساواک زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری است.
در سال 1350 سپهبد مقدم این کمیته را برای هماهنگی میان واحدهای اطلاعاتی عملیاتی ساواک با ماموران شهرباری و ژاندارمری تشکیل می‌دهد. وظیفه‌اش تعقیب و برخورد قهرآمیز با تمامی گروه‌های سیاسی مذهبی و چریکی مخالف رژیم پهلوی است. شکنجه های مرگبار روحی و جسمی در اتاق تمشیت سرنوشت کسانی است که از باورهای انقلابی خود دست بر نمی دارند. سلسله ای از حوادث مشکوک جریان انقلاب را تسریع می کند. 30 تیر ماه کشته شدن واعظ معروف شیخ احمد کافی در یک تصادف جاده‌ای مشهد را به کانون جدید خروش علیه رژیم تبدیل می کند. پلیس و نیروهای نظامی حداقل 40 نفر را به ضرب گلوله از پا در می آورند. بیشتر مناطق برپا می شود. این بار نوبت اصفهان است. درگیری چنان شدت می گیرد که دولت 23 مرداد ماه در اصفهان، نجف آباد، همایون شهر و شهرضا اعلام حکومت نظامی می کند. سوزی عمدی در سینما رکس آبادان به کشته شدن 377 انسان بیگناه منجر می شود. دیگر آبروی برای حکومت باقی نمی ماند. ادعای نخست وزیر برای مهار بحران بی اعتبار می شود.
شاهنشاه
از اوایل شهریور ماه 1357 کابینه آشتی ملی شریف امامی جانشین کابینه فضای باز سیاسی آموزگار شده است. دولت جدید می‌خواهد تفاهم بین طبقات مختلف ملت برقرار کند. می‌گویند توصیه یک روحانی سرشناس و رئیس ساواک در انتخاب نخست وزیر جدید نقش دارد.
بگفتن که در اولین جلسه که دولت تشکیل داد چه مسئله مورد بررسی قرار گرفت و چه پیشنهاداتی شد و در روز چه مسئله تصمیم گیری به عمل اومد؟
اول از همه میخوام ازتون خواهش بکنم همه تون یه تشکیلات و ترتیباتی بدهید که بنده مطلب رو یه دفعه بیشتر اینجا نگویم.
بله.
ایلا قرار بشه هر کدوم جداگانه بخواد سوال بکنید این درست نیست.
مهندس جعفر شریف امامی استاد اعظم فراماسونری در ایران با خیال آرام کردن اوضاع از ریاست 15 ساله مجلس سنا به نخست وزیری میرسد.
برنامه این است که بین تمام طبقات ما سازش به وجود بیاوریم، با هم تفاهم پیدا بکنیم، با هر همه اینها صحبت بشه، بحث بشه، اختلافات برطرف بشه، نظراتی که اونها دارن اونچه که صحیح و قابل قبول.
شاه به انگلوفیل ها روی خوش نشان میدهد. آنها شاید بتوانند حمایت دولت انگلستان را جلب کنند. از نظر شاه دوستان اروپایی باید برای ادامه سلطنت پهلوی وارد کارزار مبارزه با انقلاب مردم شوند.
در کارهایی که میخوان انجام بدیم نقش مردم آیا مشخص هست که چیه؟
مسلم نقش مردم جلب همکاریشونه، جلب همکاری تمام طبقات، و ما بدون کمک و همکاری مردم دست به هیچ کاری نمیتونیم بزنیم و نخواهیم زد.
در زمان ریاست شریف امامی 1/3 اعضای مجلس سنا در ایران به تشکیلات مخفی وابسته هستند. فعالیت فراماسون ها کاملا آزاد است. شبکه ای از مردان زینفوز که در تمام دستگاه های کشور حضور دارند و نقشه های استعماری انگلستان را پیش میبرد. شاه تصمیم میگیرد لوژ بزرگ ایران را شکل دهد. میخواهد خودش استاد اعظم لوژ باشد، ولی سردمداران اروپایی فراماسونری نمیپذیرند. بناچار با ریاست شریف امامی بر لوژ بزرگ ایران موافقت میکند. تا پیش از انقلاب تعداد اعضای این لوژ به 3300 نفر میرسید. شریف امامی فرزند پیشکار امام جمعه تهران در عهد ناصری است. انتصاب او به خانواده این مذهبی و روحانی در انتخابش مؤثر است. شاه تیرهای چندانی در ترکش ندارد. به شریف امامی میتوان اعتماد کرد. مدتها مدیر عامل بنیاد پهلوی و اختیاردار املاک و مستغلات و سرمایه گذاری های شاه در بخش های مختلف اقتصادی بوده است. شریف امامی در دوران استاد اعظمی پرونده های طبقه بندی شده ی فراماسون های ایران را به کتابخانه زیرزمین منزل شخصیش در خیابان احتشامی منتقل می کند. اندکی پس از پیروزی انقلاب همه این اسناد و مدارک به دست کمیته مرکزی انقلاب می افتد. هیچ چیز افسانه نیست. از امام جمعه تهران، سید حسن تمامی تا بسیاری نخست وزیران پهلوی همه فراماسون بودند. شریف امامی در گام نخست تقویم شاهنشاهی را لغو و دوباره تقویم هجری شمسی را جایگزین می کند. قمارخانه ها را تعطیل می کند و از اعضای بدنام خاندان سلطنتی می خواهد تا برای تعطیلات بلند مدت به خارج کشور بروند. عده‌ای از اقدامات او حمایت می کند. آیت الله شریعت مداری به او برای اجرای قانون اساسی 3 ماه مهلت می دهد. شریف امامی شایعه‌ای بر سر زبان ها می اندازد. دولتش در صدد مذاکره با امام خمینی در نجف است. امام قصد او را با عنوان نیرنگ شیطانی بی اثر می کند. نماز عید فطر به امامت آیت الله مفتح در تپه های قیطریه تهران برگزار می شود. انبوه نمازگزاران بر ضد حکومت شاهنشاهی تظاهرات می کنند. در پایان مراسم تظاهر کنندگان وعده می گذارند در روز پنجشنبه 16 شهریور تظاهراتی بزرگتر برپا کنند. سیاست آشتی ملی شکست خورد. امام خمینی در پیام تبریک عید فطر هدف بعدی را آشکار می کند.
شاه و دولت او که قیام مسلحانه بر ضد ملت حق طلب و بر ضد قانون اساسی و بالاتر بر ضد احکام آزادی بخش اسلام نمودند، قهرن خائنند و اطاعت از آنان اطاعت از طاغوت است. آنان مجال ندهید و با اعتصاب و اعتراض دنیا را از اعمال وحشیانه آنان آگاه کنید.
با آنکه دولت برگزاری هر اجتماعی را ممنوع کرده، تهران یک پارچه تعطیل و تظاهرات است. صدها هزار تظاهر کننده در خیابان‌های تهران راه پیمایی می‌کنند. آیت الله بهشتی در خیابان شاه رضا نزدیک پیچ شمیران نماز ظهر و عصر را اقامه می‌کند. خبر می‌آورند آخر صف حوالی چهارراه قصر است. جمعیت به طرف میدان شهیاد حرکت میکند. آیت الله بهشتی سخنرانی می کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حجت الاسلام ناطق نوری در لباس شخصی قطعنامه را می‌خواند. آنها به طور واضح خواستار برچیدن رژیم و آزادی همه زندانیان سیاسی می‌شوند. 8 کامیون ارتشی اطراف میدان مستقر شدند ولی دخالتی نمی‌کنند. دستور رسیده که از بکار بردن زور خودداری کنند. تظاهر کنندگان از فرصت استفاده می کنند و به سربازان شاخه های گل می دهند. احساسات دوگانه ای بر سربازان حاکم است. شعارها فضا را پر می کند. ارتش برادر ما، خمینی رهبر ما. برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ مردم نام میدان شهیاد را به میدان آزادی تغییر می‌دهند. بعضی فردا هم بنا دارند تظاهرات کنند. با وجود اخباری که از ادامه تظاهرات مردم می‌رسد، سپهبد مقدم معتقد به برخورد ساواک نیست. مقام امنیتی و مرد مقتدر ساواک پرویز ثابتی مطمئن است مماشات در برابر تظاهر کنندگان به قیمت سقوط رژیم تمام می شود. در تمام دوران مسئولیتش مخالفان را با بیرحمی سرکوب کرده است. اما مقدم با نفوذی که اکنون روی شاه دارد او را از برخورد جدی حذر می دهد. ثابتی از دوست قدیمیش هویدا می‌خواهد که با شاه مذاکره کند. ساواک می‌تواند محرکین تظاهرات را قلع و قلع کند. اما مقدم به فکر برقراری حکومت نظامی است.
صورت جلسه رو می‌نویسه
شما ضبط میشه قربان عینن و بعدم پیاده میشید.
شاه به شریف امامی دستور داده به فوریت راه حلی برای خاتمه بحران پیدا کنند. دولت، ارتش، پلیس و ساواک جلسه مشترکی می‌گذارند. همه مردان شاه به میدان می‌آیند
که به این دلیل دولت تشخیص می‌دهد که باید حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تأمین بکند. الان هم بنده به عرض اعلیحضرت می‌رسانم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسانم که خیال میکنم تصویب بکنن. عواقب چی میتونه داشته باشه این کار؟
بنده منظر بخواهم یه چیز جمله در این اعلامیه دولت، چون ممکن من در حیات دولت نباشم. این سیاستی که داشتید به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن که نباشه، معهازا اونهایی که دشمن مملکت و دین، به خصوص کلمه دین، دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما رو از بین ببرن، گوش به حرف علما هم نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم که میخواد بکنی این موضوع ذکر کنی.
بسیار این سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم. حکومت نظامی شخص مقتدر با گذاشت اعلام حکومت نظامی میکنیم، بعد هم لایحه‌اش میبره مجلس که تصویب بکنه. برای چه مدت اشغال مهند خوبه این تعاضه باشه؟
بنده فکر کنم که بفهمن حکومت نظامی هاشی در 15 روز، یه ماه، 20 روز کافی؟
یه ماه یک ماه حکومت نظامی اعلام شد
ادامه میدن ولی نمیشه.
فرمانده ژاندارمری، ارتش بود عباس قرباقی، وزیر کشور، رئیس شهربانی کل کشور، رؤسای ادارات دوم و سوم ارتش با حکومت نظامی موافقند. قانون حکومت نظامی را دولت باید تصویب و اعلام کند. در میانه جلسه تمام وزرای دولت احضار می شوند. چانه می زنند کجاها حکومت نظامی اعلام کنند و چقدر طول بکشد.